الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجع بإن بود که اگر جهت قبله را نشناسد، مشهور گفتن به چهار جهت نماز میخونه. دلیل اولشون قاعده اشتغال بود که ما گفتیم طبق مسلک مرحوم آقای بروجردی مطابق با قاعده است. ایشان میفرمود در حال علم و عمدم انسان به جهت جنوب نماز بخونه که 90 درجه است، نماز صحیحه و عرفاً برای افرادی که بعیدند از مکه استقبال قبله حساب میشه. حالا اگر مردد باشه جهت قبله بین چهار جهت، چهار نماز میخونه. ما روایت ابی هاشم جعفری که به سند بسیار اعلا نقل شده که کلینی از علی ابن ابراهیم نقل میکنه، از ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم، از ابی هاشم جعفری روایتی رو نقل کردیم که عرض کردیم که ممکنه در تأیید نظر آقای بروجردی که ما بین المشرق و المغرب قبلتون، یعنی ما بین جهت المغرب و جهت المشرق، جهتون تسمى به جهت الجنوب، که جهت الجنوب قبله است. 90 درجه جهت مغرب رو حساب کنید، 90 درجه جهت مشرق را، 90 درجه بین اینها میشه جهت جنوب. این روایت صحیحه ابی هاشم جعفری، اون تقریبی که ما میکنیم بگیم، بعد تقریب علامه مجلسی رو که تقریب عجیبی است، اونم اشاره میکنیم. هر کس خواست کار کنه رو این روایت و رو فرمایش علامه مجلسی، خودش بره کار کنه. ما اونی که به ذهنمون میاد میگیم این روایت میخواد بفرماید که آقا سخت گیری ما نمی کنیم در مورد نماز بر مسلوب. شما موازی مسلوب بایستید. حالا در جایی که مسلوب رو به قبله است یا پشت به قبله، اگر رو به قبله است برید کنار منکب ایمنش، شما رو به قبله بایستید. اگر پشت به قبله است شما برید کنار منکب ایسرش، که در واقع میشه اون مکان شما فرق نمی کند، همون جا هست. کنار منکب ایسرش رو به قبله واسید. ممکنه کسی بگه آقا مسلوب که قابل جا به جایی نیست و دقیق معلوم نیست رو به قبله باشه. امام میفرمان و ما بین المشرق و المغرب قبلتون، مقصود من اینه که اگر مسلوب رو به جهت جنوب گذاشتن، شما به جهت جنوب بایستید. حالا مسلوب 30 درجه هم از قبله منحرفه، شما به موازات او 30 درجه از قبله منحرف بشید، مهم نیست. موازی مسلوب بایستید. فلا و اینما کان منحرفن فلا تزایلن مناکبه و لیکن وجه که ما بین المشرق و المغرب. حالا اگر اون دقیق به روی قبله است، شما هم دقیق روی قبله خواهید بود. اگر او انحراف دارد از جهت قبله، از اون درجه قبله، شما هم به موازات او منحرف میشید از جهت قبله. منتها از ما بین المشرق و المغرب خارج نشید. خب این میتونه موافق نظر آقای بروجردی باشه که یعنی اگر چهار سمت چهار جهت برای زمین در نظر بگیریم، یک فرض اینه که روی این مصروف به جهت جنوبه، یکیش اینه که به جهت شمال پشت به جنوبه. در این دو حال شما به جهت جنوب واسید، منتها به موازات این مصروف، مصروف رو اگر کج با انحراف از قبله به دار آویختن، شما با موازات او منحرف بشید از قبله، ولی خب از جهت جنوب خارج نشید. و اگر مصروب رو در جهت مشرق یا مغرب به دار آویختن که منکبش به سمت جهت جنوبه، چون به موازات همون منکبش که به جهت جنوبه، اگر رو به مغرب او را به دار آویختن، منکب ایسرش رو به قبله میشه. اگر روبروی مشرق او رو به دار آویختن، منکب ایمنش میشه مواجه جنوب. شما موازی همون منکبش جهت جنوب رو رعایت کنید. حالا ببینید، جهت جنوب رو رعایت کنید، این میشه به نفع آی بروجردی تلقی بشه، ولیکن این روایت هم در مورد مضطره، ولو ملتفت است، اما در مورد مضطره، چون بالاخره مصروف رو که نمیشه جا به جا کرد. خب بله، این در مورد مصروفه و ما اصلا احراز نمی کنیم ظهورش در همین باشه که آقای بروجردی معنا کردن ما بین المشرق و المغرب قبلتون را، که یعنی جهت الجنوب. خود تقریراتی که مرحوم آقای ستوده از آقای بروجردی دارن، اولش آوردن که اطلاق این روایت قابل التزام نیست. خب پس این روایت دلیل نمیشه در حال اختیار هم ما، در حال اختیار هم ما میتونیم منحرف بشیم از قبله، ولی در حال اضطرار جهت جنوب رو رعایت کنیم کافیه. علاوه بر این که از کردم، این روایت معلوم نیست ظاهر باشه در اون مدعای های بروجردی که ما بین المشرق و المغرب ای جهت الجنوب قبلتون، نه، کبرا اینه که ما بین المشرق و المغرب قبلتون یعنی کمتر از 90 درجه انحراف به سمت راست و کمتر از 90 درجه انحراف به سمت چپ، مخل به قبله، مخل به استقبال نیست، در حال اضطرار. شما هم که مستری، به مقداری که مستری معفو وز که با مبنای مشهورم جور میاد. حالا مرحوم علامه مجلسی اولش هم تو بهار داره هم تو مرات الغول نقل میکنه، اولش از شهید در ذکرا که ایشون فرموده که این روایت باید بهش عمل بشه، ولو شیخ صدوق در عیون و اخبار رضا میگه هذه الروایه غریبه نادره، این روایت هم روایت غریبه هست، غرابت داره، و هم روایت نادره هست، ولی مرحوم شهید در ذکرا فرموده باید به این روایت عمل بشه. علامه مجلسی میفرماد هیچ کس دقت نکرده در معنای روایت، ولی ما دقت کردیم. فنقول و بالله توفیق یا علی، شروع میکنه معنا کردن روایت. ما اونی که با بالاخره همفکری دوستان در جلسات مختلف به ذهنمون در نهایت میاد اینه که علامه مجلسی این مطلب رو میگه، و این مطلب مطلب عجیبیه. خوب دقت کنید، من با توجه به این ترجمه‌ای که میخوام بکنم عبارت ایشون رو میخونم. بله، الان میخونم. طبق اونی که ما میگیم اون که اشکال نداره که،
چون هم اگه رو به قبله باشه فرمانده قم علامه کبیره، هم اگه من
این که اشکال نداره که اجازه بفرمایید. بله حالا عرض میکنم. علامه مجلسی در بهار جلد 79 صفحه 4 میگن که فنقو فعقول و بالله توفیق. ان مبنا هذا الخبر انه يلزم المصلي ان يكون مستقبلا للقبله و ان يكون محاذيا بجانبه الايسر. مصلی اولا باید رو به قبله باشه، ثانیا جانب ایسرش محاذی جانب ایسر میت باشه. منکب ایسر میت، منکب ایسر مصلی محاذی منکب ایسر میت باشه. این حتی المقدور باید مراعات بشه. اگه نشد منکب ایسر میت نشد، خب منکب ایمن میت، منکب ایمن میت مسلوک. بعد ایشون میگن که فبین علیه السلام محتملات ذلک فی قبلت اهل العراق. این مسلوب چون زید بود در کوفه مسلوب بود و لذا طبق قبله عراق که 20 درجه قبله کوفه از جنوب متمایل است به طرف راست، به طرف غرب. ففرض علیه السلام اولا کون وجه المسلوب الى القبله، حضرت فرض کرد که وجه مسلوب به سمت قبله است، یعنی 20 درجه متمایل از جنوب به سمت غرب. فقال قم على منکب الایمن، فرمود کنار منکب ایمنش به ایست به سمت مشرق، به سمت مشرق. اجازه بدید، اجازه بدید، اجازه مش خوب اول گوش بدید تا آخر. ما بارها این کلام علامه مجلسی رو خوندیم و تکرار کردیم. میخواید عبارت رو کامل میخونم بعد اون مقداری که نیاز هست. ففرز اولا کون وجه المسلوب الى القبله، فقال قم على منکبه الایمن، فاذا قام محاذيا لمنکبه الایمن یکون وجهته داخلتن فیما بین المشرق والمغرب من جانب القبله لمیل قبلت اهل العراق الى اليمین من نقطه الجنوب، اذ لو کان المسلوب محاذيا لنقطه الجنوب کان الواقف على منکبه واقفا على خط مقاطع لخط نصف النهار على زوايا قائمه فيكون مواجها لنقطه مشرق الاعتدال، فيكون مواجها لنقطه مشرق الاعتدال. ایشون میگه اگر این مسلوب رو روبروی جنوب قرار داده باشند، شما بخوای کنار منکب ایسرت کنار منکب ایمن او باشه، مستقیم روبروی نقطه مشرق نیستی. اون خط نصف النهار را که از شمال به جنوب میکشد با یک زاویه قائمه قطع میکنی. حالا فرض اینه که این مسلوب درست نقطه جنوب نیست، 20 درجه به طرف راست جلو رفته، پس شما هم 20 درجه از این نقطه مشرق میری به سمت جنوب. وقتی 20 درجه از این نقطه مشرق رفتی به سمت جنوب میشی ما بین المشرق و المغرب. فلما انحرف المسلوب عن تلك النقطه، وقتی مسلوب از نقطه دقیق جنوب منحرف شد به اندازه 20 درجه به طرف غرب، به قدر انحراف قبلت البلد الذي هو فيه ينحرف الواقف على منكبه، این شما که نماز میخوانید منحرف خواهید شد، به قدر ذلك من المشرق، از اون نقطه مشرق الى الجنوب، شما هم از این نقطه مشرق که 90 درجه با نقطه جنوب اختلاف دارد میبینید که مسلوب 20 درجه از نقطه جنوب رفت به طرف غرب، چون قبله عراق 20 درجه از جنوب به طرف غرب متمایل است، شما هم در اینجا منحرف میشید به قدر همون 20 درجه عن المشرق الى الجنوب، و ما بین المشرق و المغرب قبلتون، پس قرار میگیرید بین مشرق، بین نقطه مشرق و نقطه مغرب. اما بعدشون فرموده که خب و ما بین المشرق و المغرب قبلتون اما للمستر و هذا مستر و مطلقا کما ظاهر بعض الاخبار، ولو وقف هذا المصلی على منكبه الايسر، اگر این مصلی بیاید و بر منکب ایسر این مسلوب واقع بشود، یعنی بیاد کنار منکب ایسر قرار بگیره، وقت چه کار باید بکنه؟ کان خارجن، وقت این باید بیاد چجوری نماز بخونه؟ به سمت مغرب، میخواد بیاد کنار منکب ایسر این مسلوب، کنار منکب ایسر این مسلوب یعنی سمت چپ این مسلوب، چون این مسلوب طرف قبله است، میاد اینجا، خب این میخواد سمت، این میخواد سمت چپش کنار سمت چپ مسلوب قرار بگیره، منکب ایسرش میخواد کنار منکب ایسر رو قرار بگیره، مجبوره رو بکنه به چی؟ رو بکنه به مغرب. رو که کرد به مغرب، خب این برای اینکه مواجه نباشه با خود این مسلوب مجبوره که بیاد از اون نقطه منحرف بشه به طرف شمال. ان هذا المصلي لو وقف على منكبه الايسر كان خارجا اما بين المشرق والمغرب، یعنی از نقطه مغرب 20 درجه باید بیاد این طرف تر، چون انحراف مسلوب از نقطه جنوب 20 درجه بود به طرف مغرب، اینم موازی او میخواد قرار بگیره دیگه، 20 درجه از نقطه غرب میره به طرف شمال، دیگه ما بین المغرب و المشرق نمیشه، رفت تو دامنه شمال. ان هذا المصلي لو وقف على منكبه الايسر، منكب ايسرش قرار بگیره بر منكب ايسر این مسلوب، كان خارجا اما بين المشرق والمغرب مهازيا لنقطه من الافق منحرفا عن نقطه مغرب الاعتدال. خوب دقت کنید، اون قبلی گفت مشرق الاعتدال، اینجا میگه مغرب الاعتدال. حالا ما موندیم علامه مجلسی چی میگه، شما میگه نکتش چیه؟ کان خارجن اما بین المشرق والمغرب مهازین لنقطت من الافق منحرفن ان نقطت مغرب الاعتدال الى جانب شمال، یعنی روبروی مغرب که میسته، چون میخواد مهازی یعنی به طرف مسلوب نگاه نکنه، خب مسلوب 20 درجه از جهت جنوب رفته به طرف غرب، اینم 20 درجه میاد از جانب غرب به سمت شمال، از ما بین المغرب و المشرق خارج میشه. کان منحرفا عن نقطه، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، خب اجازه بفرمایید. کان خارجن اما بین المشرق والمغرب محاذیاً لنقطة من الافق منحرفاً عن نقطة مغرب الاعتدال الى جانب الشمال به قدر انحراف القبله، یعنی 20 درجه از نقطه مغرب میره به سمت شمال. خب وقتی اینجور شد خارج شد از ما بین المغرب و المشرق. اینی که ما میفهمیم، حالا شما تأمل بفرمایید، بعد از بحثم با من صحبت کنید، من بفهمم بعد جواب بدم یا قبول کنم. این مطلب علامه مجلسی چند تا ایراد داره. اولا کی گفت فرض عراقه؟ کی گفت فرض عراقه؟ زید رو اصلا امام صادق در کوفه نبودن، سر زید رو آوردن مدینه. نگاه کنید کتاب زید شهید مقرم، سر زید رو بردن شام، مدتی در شام به دار آوردن، بعد آوردن مدینه، یک روزی حدودا در کنار قبر پیامبر، بعد آوردن بیرون مسجد مدتی نگه داشتن. امام صادق هم در مدینه بودن. اصلا امام صادق سوال میکردن چه بلایی سر زید آمد، میگفتن زید رو به دار آویختن. حالا مصلوب ولو سر مصلوب، ولو سلا جدی، حالا شما سکوت کنید بی زحمت که مطلب روشن بشه. سلا سید اولاد پیغمبر همشهری علامه مجلسی حق همشهریگری داره، گفتیم بعد فکر کنید اگر مطلبی بود بفرمایید، من و شما که دیگه حساب مفاکه عرض نظام میکنم. خب ببینید، ما بحث داریم کی میگه قبله عراق. ثانیاً آخه این معنا کردن ما بین المشرق و المغرب قبلتون چیه؟ این معناش اینه که شما قبله کوفه 20 درجه از جنوب منحرف است به مغرب، و از طرف چپ تا 110 درجه ما مجازیم به انحراف در حال استقرار مثلا، ولی از طرف غرب تا 70 درجه. چون شما اینجور حساب کردید دیگه، شما گفتید که ما وقتی رو به مشرق وامیستیم بعد 20 درجه هم به خاطر انحراف قبله متمایل میشیم به سمت جنوب، ما بین المشرق و المغرب هستیم، ولیکن در موقعی که به منکب ایسر میت توجه بکنیم، کنار منکب ایسرش قرار بگیریم، رو به مغرب قرار میگیریم، به خاطر انحراف 20 درجه قبله 20 درجه میریم سمت شمال، خارج میشیم از ما بین المشرق و المغرب. ما بین المشرق و المغرب که معنیش این نیست. ما بین المشرق و المغرب یعنی کمتر از 90 درجه از سمت راست قبله، کمتر از 90 درجه از سمت چپ قبله، یا به تعبیر آقای بروجردی اگه بگیم 45 درجه این طرف 45 درجه اون طرف. اما ما قبله رو که انحراف داره از جنوب، اون انحرافش رو در نظر بگیریم، ولی ما بین المشرق و المغرب رو تکوینی حساب کنیم، بین نقطه مشرق شمس، مشرق مولشان، مشرق اعتدالی و مغرب اعتدالی، ولیکن قبله وسط این 180 درجه نیست، قبله 20 درجه به سمت غربه، این از اون طرف میشه 70 درجه، از این من میشه 110 درجه. این عرفی نیست اینجور معنا کردن. این معنایی که ما میفهمیم اینه. حالا گفتم رفقا تأمل کنن ببینن این معنای روایت چی میشه. ما اینجور فهمیدیم و میدونیم که این خیلی غیر عرفی است و وجهی براش نیست. خب راجع به قول مشهور که یسلی الی اربع جهات، گفتیم دلیل اولشون قاعده اشتغاله، دلیل دومش سه تا روایت مرسل است، مرسله کلینی، مرسله صدوق و مرسله خراش ان بعض اصحابنا که احتمالا همه اینا یک مرسله داره که اذا کان کذالک یسلی الی اربع وجوه. خب این روایات سندش ضعیفه، مرسل است و عمل مشهورم جابر ضعف سند نیست. ما در مقابل روایت معتبره داریم. خب روایت معتبره هست در مقابلش روایت مرسله باشه که اعتبار نداره، ولی این روایت مرسله تو کتاب کافی و فقیه باشه. روایت صحیح و مرسله داریم. مرسله ابن ابی عمر ان بعض اصحابنا ان زراره سألته عن قبلة المتحير سألت أبا جعفر عليه السلام عن قبلة المتحير قال يصلي حيث شاء. ما مراسيل ابن أبي عمير رو قبول کردیم، اما روایت صحیحه در فقیه نقل میکنه از زراره و محمد ابن مسلم. سألته، بله عرض می شود خدمتتون که روایت اینه، یجز المتحیر اینما توجه اذا لم یعلم این وجه القبله. خب یجز المتحیر اینما توجه اذا لم یعلم این وجه القبله. مرحوم مجلسی اول در روضة المتقین فرمودن که ما به نظرمون این تحریه، یجز تحری. بعضی ها فکر کردن ظاهرن که ایشون میخواد بگه نسخ فقیه اینجوره. نه، خود ایشون گفته نسخ الفقیه المتحیر، نسخت الفقیه المتحیر، نسخت الفقیه المتحیر. ظاهرن ایشون اجتهاد میخواد بکنه، میگه باید این تحری باشه نه متحیر، چون در روایت دیگری در کافی و تهذیب هست که یجز تحری ابدا اذا لم یعلم این وجه القبله. خب اینم تحریه، یجز تحری اینما توجه اذا لم یعلم این وجه القبله. انصاف اینه که این وجهی نداره. وقتی نسخه فقیه متحیره چه وجهی داره ما اجتهاد بکنیم؟ وانگهی تحری تناسب نداره با اینما توجه، یجز المتحیر اینما توجه، یعنی یجز المتحیر اینما توجه توجهه، اما یجز تحری اینما توجه. اتفاقا یجز تحری اینما توجه نیست، یجز تحری تحری مجزی است، خود تحری مجزی است. اصلا فاعل تحری که ذکر نشده که میگید اینما توجه، اما فاعل توجه متحیر در نقل فقی ذکر شده، یجز المتحیر اینما توجه. متحیر مجزی است برای متحیر، هر کدام سم که متوجه بشود. خب مادام این که متحیر است، یجز المتحیر اینما توجه اذا لم یعلم این وجه القبله، این که اشکالی نه، یعنی اذا لم یمکنه تحصیل العلم التراب احد تقولن یجزی که اشرسنی اجزعهو، اجزعهو مفعول اجزع بدون لام به کار میره، یجزل متحیره اینما توجه، ولی زب وجهی نداره ما تشکیک کنیم در این نقل فقیه. و این که بگیم با اون روایت کافی و تهذیب یک روایت اونجا داشت یجزت تحری ابدا اذا لم یعلم این وجه القبله، راوی هر دو زراره است، این هم وجهی نداره. اونجا راوی زراره است با یک سند دیگر، خب گفته یجزت تحری ابدا اذا لم یعلم این وجه القبله. این نقل صدوق است از زراره و محمد ابن مسلم، یجز المتحیر اینما توجه از عالم یعلم این وجه القبله، وجهی نداره ما بگیم یک روایته. ما تابع وثوق نیستیم، خبر ثقه حجته، علاوه این که مرسله ابن ابی عمیر هم که هست موافق اینه، سأل تو عن قبلت المتحیر قال یسلی حیث شا. فقط میمونه بعضی ها شبه میکنن که آقا صدو به حدیث زراره و محمد ابن مسلم سند نداره، به زراره سند صحیح داره به تنهایی، به محمد ابن مسلم سند ضعیف داره. نتیجه برقی و نوه برقی در سندش هستن که ضعیفن مجهولن. نتیجه برقی از باباش که نوه برقی نقل میکنه، نوه برقی هم از پدر بزرگش برقی نقل میکنه تا محمد ابن مسلم تو مشیخه اینجور، این هم که آیین میگن ضعیف. ما از زراره و محمد ابن مسلم با هم سندی سراغ نداریم که صدوق ذکر کرده باشه. جوابش اینه که بابا وقتی صدوق میگه و ما کان فیه ان زراره فقط رویته عن ابی عن سعد بن عبدالله مثلا از ثقات از زراره، خب این شامل همین هم میشه که روا زراره و محمد ابن مسلم. عکسش که صدوق در مشیخه به ما کان فیه ان محمد ابن حمران و جمیل ابن دراج سند ذکر کرد، ما کان فیه عن محمد ابن حمران و جمیل ابن دراج، او یه شبهه‌ای داره که اگر در خود صدوق یه در خود فقیه جا بود روا جمیل، آیا اون و ما کان فیه عن محمد ابن حمران و جمیل ابن دراج شامل اون جایی که فقط از جمیل نقل می کند در فقیه یا فقط از محمد ابن حمران نقل می کند هم می شود یا نمی شود؟ چون اینها کتاب مشترک داشتن جمیل و محمد ابن حمران، تو خود فقیه هم گاهی میگه روا محمد ابن حمران و جمیل، آیا این سند سند به این کتاب مشترک است یا سند به کتابای مختص این دو هم است؟ خب بحثیش شبه قویه که شامل کتابای مختص این دو نشه. اما وقتی سند این میکنه به زراره و به محمد ابن مسلم، خب سند به زراره هم شامل جایی میشه که روا زراره، هم شامل جایی میشه که روا زراره و محمد ابن مسلم. ثانیاً ما گفتیم سند صدوق به محمد ابن مسلم قابل تصحیحه، چون صدوق میگه من از کتب مشهوره نقل میکنم در فقیه، جمیع ما فیه مستخرج من الکتب المشهوره التي علیها المعول و الیها المرجع، و قطعا نتیجه برقی و نوه برقی صاحب کتاب مشهوری نبودن که علیه المعول و علیه المرجع. خب و نظام مطمئن میشیم که این یا از کتاب برقی است یا از کتاب بالاتر از برقی است که اینا ثقات بودن و مشکلی پیش نمیاد. این حالا بنابراین این که سندها تأملن و تبرکن باشه که دیگه الامر رو سهلون اصالت الحس جاری میکنیم در نقل صدوق و مشکل پیش نمیاد، منتها باید ثابت بشه که از کدوم کتاب نقل میکنن. و الا از یک کتاب، از کتاب نتیجه برقی اگر نقل بکنه، کتاب مال نتیجه برقی باشه. تو کتاب میگه روا ابی، بابام، نتیجه برقی تو یک کتاب میگه روا ابی، بابام یعنی نوه برقی. خب نوه برقی باید ثقه باشه دیگه. شیخ صدوق تا کتاب مشکل نداره، اتفاقا گفته کتاب مشهور علیه المعول خیلی خوب میشه، ولی شاید کتاب نتیجه برقی باشه و تو این کتاب نتیجه برقی گفته که روا ابی ان جدهی. خب این پدر این نتیجه برقی باید ثقه باشه دیگه، چون نتیجه برقی اگه صاحب کتاب باشه و در اون کتاب از باباش نقل کنه، خب باباش باید ثقه باشه دیگه. ولذا ما میگیم احتمال نداره که نتیجه برقی صاحب کتابی باشه، اونم کتاب مشهوری که علی المعول و علی المرجع بلا در فهرست نجاشی ذکر میشد، در فهرست شیخ ذکر میشد، یه جا میگفتن لهو کتابا. ولذا به نظر ما این روایت معتبر است و ما بر اساس این میتونیم فتوا بدیم، ولو خلاف مشهوره. حالا به نظر ما خلافن نما هو ظاهر من کلمات الاعلام، این روایت متحیر نسبی رو هم میگیره. عرض کردم ظاهر کلام آقای خویی در مسئله که بعدن میاد که صحابه میگه اذا کان القبل مرددن بین جهتین زن به هیچ کدام پیدا نکرد یسلی فیه ما یا کرد رو سلات فیه ما، آقای خویی هم پذیرفته. آینه دیگه هم آقای سیستانی مرحوم استاد دیدم پذیرفتن، یعنی رد نکردن. که گفتیم اگر بگیم متحیر شامل متحیر نسبی نمیشه، خب حق با آینه دیگه. متحیر مطلق نمیدون اصلا قبله کجاست، یسلی حیث و شاء یجزل متحیر اینما توجه. و تازه افتاد مشکل ها، شما که قبول ندارید یسلیل اربع وجوهن را، اون وقت متحیر نسبی چند تا نماز بخونه؟ تازه اول گرفتاری. ما میگیم نه، اطلاق یجزل متحیر عرفن شامل متحیر نسبی هم میشه. و اینما توجه یعنی اینما توجه فی دائره تحیره. خب میدانید قبله پشت سرتان نیست، یا جلو است یا طرف راست یا طرف چپ، خب در این سه جهت مخیرید. یا ذل متحیر اینما توجه. خب من انصراف داره از اون جایی که میدانید قبله نیست. حالا من میگم به مناسبت حکم و موضوع هم میشه استناد کرد که آقا میخوان مشکل متحیر رو حل کنن، یوز دل متحیر اینما توجه. خب اینم یه نوع تحیره دیگه، عرفن هم اطلاق داره تحیر، هم مناسبت حکم و موضوع اینه که میخوان بگن مشکل نداری اینما تولو فتن و وچولا. بله اگه دو جهت تحیر در دو جهت مخیری بین این دو جهت، نه ببینید وقتی شما تو این فاصله دو جهت، فاصله دو جهت یعنی شما از بین این 180 درجه قبله مردده، قبله مسلم اون 180 درجه پشت سرتان نیست، 180 درجه از طرف راست تا جلوی رویتان تا طرف چپتان است، در این جهت مخیری. و الا و الا سؤال ما اینه آی خویی، شما که ما بین المشرق و المغرب قبلتون رو بعید میدونم شامل حال ملتفت بدونید، بعیده، چون ظاهرا شامل ناسی و جاهل میدونید، جاهل معتقد یا غافل، و شما باید بگید چند تا نماز بخونه این آقا که فاصلش 50 درجه بیشتر نباشه، و این امرش اشکال میشه از اونی که تحیر مطلق داره. اون یه نماز میخوند میرفت دنبال کارش، این بیچاره جرمش اینه که فهمیده که قبله پشت سرش نیست، هی نماز بخون تا تا احراز کنی به اون سبع و دائره قبله نماز خوندی، این عرفی نیست. ولذا به نظر ما این مسئله بعید نیست که ما تعدی کنیم. خب از یجز المتحیر یا به اطلاقش یا به مناسبت حکم موضوع به متحیر نسبی، بحث در اینه که اگر وقت وسعت داشت طبق نظر صاحب عروه باید به چهار سم نماز میخوند که نظر مشهوره، یک جهت نماز خون گفت بسه، خدا قبول میکنه، ول کن، این روحانیون به ما گفتن یصلی الی اربع جهات، خدا اینقدر سختی نیست، یصلی الی جهت واحده، با اینکه مقلد کسی است که میگن یصلی الی اربع جهات. خب تکلیف به ادا را ظاهرا اسیان کرد، اما قضا داره یا نداره؟ این یه فرض. دوم این که اگر فرصت نداشت برای بیش از یک نماز، یه وقت مثل شیخ طوسی میگه مثلا یجز التحری ابدا اذا لم یعلم عین وجه القبله، راجع به کسی که متمکن از چهار جهت نیست، خب حکم واقعیش اینه. ولی اگر گفتیم نه، این موافقت احتمالیه است، به یه سمت که نماز میخونی موافقت احتمالیه است، چون تمکن نداری از موافقت اجمالیه قطعیه، کلام واقع میشه این که بعد از وقت قضا واجبه یا نه، شبهه اینه که گفته میشه شک که در فوت فریضه داریم، قضا به امر جدید موضوعش فوت الفریضه است، تا وقت بود میتونستیم باید میخوندیم، حالا یا تونستیم و نخوندیم یا نتونستیم بیش از یک نماز بخونیم، حالا وقت گذشته، رفعن امتی ما لا یعلمون، براءت از وجوب قضا جاری میکنیم، ببینیم آیا این مطلب درسته یا نه انشاءالله فردا.